بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب تعریف اقوالی بود که درباره جسم طبیعی وجود داره. دیروز تقسیم بندی مفصلی کردیم، گفتیم که اقوال در حقیقت این گونه تقسیم میشه که در ابتدا میگیم یا قائلن به این که جسم به صورت بالفعل کثیره و اجزا داره، یا میگیم که جسم سامری به صورت بالفعل کثیر نیست بلکه بالقوه است، یا این که میگیم در مراحلی بالفعل در مراحلی بالقوه. اما اون کسانی که قائلن به این که به صورت بالفعل کثیره دو دسته شدن، یا میگن تقسیمات الی ما لا نهایه داره، یا میگن تقسیمات متناهیه داره. نه حالا جسم اصلا مقسممون که جسم باشه، راجع مقسممون که جسم باشه داریم صحبت میکنیم دیگه. گفتیم متکلمین کسانی هستند که میگن جسم تقسیمات بالفعل و متناهی داره. از نظر تعریفی گفتیم، یعنی این که الان در اختیار منه از دیدگاه اونها که به دیدگاه شیمی و فیزیک رایج ما نزدیکه، اجزاء بالفعل درش هست و اینا متناهی هست، مثلا 6 میلیارده تناهی اجزاء. این مطلب رو میخوام توضیح بدن. در ضمن توضیح این مطلب مرحوم حاجی به دو سه نکته خیلی خوب اشاره میکنن که حالا قبل از اینکه این مطلب رو بخونیم این دو سه نکته ایشون رو با هم به شرحات بکنیم. یکی بحث معنی وضع. می‌فرمایند که ما سه تا معنا برای وضع داریم در فلسفه. یکی کون و شی به حیث یوشار و الی اشارتن حسیه، یعنی بشه بهش اشاره حسیه کرد، بتونیم بهش اشاره حسی بکنیم. اشاره گاهی اوقات اشاره حسی است، گاهی اشاره عقلی. اشاره حسی اینه که ما در خارج به شی مشخصا توجه کنیم، در مقابل اشاره عقلی که ما به وسیله عقل و توجه عقل به شی اشاره میکنیم. پس یک وضع معناش اینه که ما بتونیم به شی اشاره حسی بکنیم. مثل این که الان مثلا میگیم وضع این چجوریه، یعنی در حقیقت این چیزی که اینجاست چجوریه، ذات الوضعه، یعنی بتونه بهش اشاره بشه. معنای دوم عبارت است از همون مقوله، یکی از مقولات نهگانه عرضیه، یکی از مقولات نهگانه عرضیه. ما تقسیم بندی ماهیت رو که میکنیم میگیم یا جوهر یا عرض. عرض رو هم نه قسمت براش میدونستیم، میگفتیم کم و کیف و متا و عین، جده و فعل و انفعال و اضافه، و آخریش هم وضع. وضع عبارت است از هیئت شی که این هیئت معلول دو نسبته. معنی دوم، هیئت همون مقوله رو داریم توضیح میدیم. مقوله عبارت است از این هیئت شی که معلول دو نسبته، نسبت اجزاء جسم با یک دیگر و نسبت مجموع با خارج،
مجموع
اجزا با خارج. یعنی مثلا الان وقتی میگیم وضع این شی، یعنی این که این دست در کناره بدنه، پس نسبت به بدن در کنار است، نسبت به خارج محیط اطراف در ارتفاعه. پس این معنی مقبول است که دو نسبت در کنار هم یک هیئتی رو پدید میارن که این هیئت اسمش وزن. یه معنای سومی هم برای وضع وجود داره و جزء المعقول است، یعنی فقط نسبت و اجزاء شیعه الى بعض، دیگه نسبتشون با خارج نیست.
مجموع
با خارج، یعنی الان
یکی میشه دو اول سومی در واقع
نفسه. الان ما از رو متن نمیریم، سومیه ما دومیه ایناست. مقوله رو چون ایشون دومی رو گفته جزء المقوله، ما اول مقوله رو توضیح میدادیم بعد جزء المقوله رو میگفتیم، لذا جا به جا گفتیم. پس یکی یعنی ذات اشاره حسیه، یکی یعنی نسبت و اجزاء الجسم بعضها الى بعض به علاوه نسبت المجموعه الى الخارج، که این همون معقوله وضعه. یکیش هم عبارت است از فقط نسبت و اجزاء شیء علاوه، نسبت و اجزاء شیء بعضها علاوه، که در حقیقت میگیم جزء المعقوله است. چرا؟ چون معقوله در حقیقت تشکیل شده از دو نسبت، این فقط یک نسبت. این مطلب اول که پیرامون معانی سگانه وضع مطرح میکنه. ببینید، بل جسم البسیط عند المتکلم التعم، التعم یعنی ترکیب یافته است، التعم من ذات الاوزا. گفتیم از دیدگاه متکلمین این شی دارای مثلا 600 میلیارد یا میلیون یا هزار جزء لا یتجزاست، جزئی که تجزیه پذیر نیست. این لذا میشن نهایتدار، بی نهایت نیستن. این اجزا ذات و اوزا هن، یعنی میتونید الان بهشون اشاره کنید. ای من الاجزاء القابل للاشاره الحسیه فإن الوضع يطلق على معان ثلاثة، أحدها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية، بشه بهش إشارة حسية. دو، جزء المقولة وهو هيئة عارضة للشيء به حسب نسبت اجزائهی بعضها الى بعض یا بعضها الى بعض. و ثالث نفس المقوله، نه دیگه جزء المقوله، نفس المقوله نشی و هی الهیئه المعلوله لنسبتین، که البته اینم عارضتون لشی، ما دیگه نشو نگفته. اون نسبت این چیه؟ نسبت اجزاء الجسم بعضها الى بعض و نسبت مجموع الاجزاء الى الخارج. این دوتا نسبت وقتی در کنار هم دیدن، از دل این دو نسبت یه حالتی پدید میاد که این حالت عارض ورشه میشه، همون معموله وضعه. اینجا که میگید ذات الاوزا مراد کدومه؟ میگن ول مراد و هنه هل اول اول، اینجا مرادمون اولیه. نقطه شرخه. خب فالجسم البسيط عند المتكلم التعم من ذات الاوزاء التي لا تنقسم اصلا جز لایت جزا، از اجزایی که منقسم دیگه نمیشه. یعنی به عبارت دیگه میگه شما هی تقسیم میکنی تقسیم میکنی تقسیم میکنی میرسی به یه نقطه‌ای که دیگه اون شی تقسیم پذیر نیست. توش میگن جزء ما لا یتجزا، خیلی هم تو کلام معروفه، اشعاری هم براش گفتن، وارد ادبیات ما هم شده. نه اون حکما اینا میگن بالفعل منقسمن و نهایت دارن. وقتی نهایت داشته باشن یعنی در حقیقت میرسیم به این نقطه که از اون نباید جلوتر بدون بیم. خب یک مطلبی رو راجع به تقسیم بگیم. ولی یکون علا ذکر من کم که مطلب مطلب خوبیست. تقسیم گاهی اوقات تقسیم خارجیست، یعنی الان بالفعل در خارج این شی منقسم شده، مثل اینکه فرض بفرمایید من الان میام این شی رو دو قسمتش میکنم، اینو ازش میکنم، این شد دو قسمت. این در حالی که یکی بود تقسیم شد، بهش میگن تقسیم اصطلاحا فکی. تقسیم خارجی تقسیم فکیه، یعنی منفک از هم میشه. اون وقت تقسیم فکی گاهی اوقات به قطعه، یعنی بریدن، گاهی اوقات به کسره یعنی شکستن، گاهی اوقات هم به خرقه، اشکالی که الان ما کردیم پاره کردن. پس تقسیم خارجی یعنی الان در خارج اینا دو شیئن، حالا این جدا شدنشون از هم یا به کسر بوده یا به قطع بوده یا به غرق، ولی به هر حال دو تان الان بالفعل ما در خارج با دو شیء مواجهیم.
قطع مثل چوب
مثلا، قطع مثل مثلا فرض کنید چوب رو میبرید از درخت. بله حالا این البته خرق و قطع و کسر شبیه به همان یه نتیجه دارن، این در حقیقت خیلی بود فلسفی و به این نمیده. نوع دوم تقسیم وهمیست. تقسیم وهمی یعنی الان ما با یک شی مواجهیم اما ما در ذهن خودمون میتونیم این رو پاره کنیم، این رو دو قسمت بکنیم. مثلا شما الان تصور میکنید این لوله بخاری رو، این الان واقعا یک شیئه، ولی ذهن شما میاد از یک نقطه‌ای که اون نقطه رو محل اعتبار قرار میده این لوله بخاری رو از هم جدا میکنه، لذا میایید تقسیمش میکنید به زیر اون نقطه بالای اون. الان بالفعل با یک شی مواجهید اما در ذهن خودتون این شی رو منقسم میکنید، پاره میکنید. خود این دو جوره، یه وقت به حامله، یه وقت بدون حامله. بدون حامل مثل همین که الان شما فرض بفرمایید این کاغذی که جلوی من هست سفیده سفیده، هیچ جایی نداره که ما اون رو بیایم اعتبار بکنیم، این دیگه همش به ذهن خودمون بستگی داره. دلمون میخواد بگیم آقا از این وسطه میبریم، اما گاهی اوقات به حامله. به حامل یعنی چی؟ یعنی مثلا این پیرانی که تن آقاست راه راه سفید و سیاهه، نیست اتفاقا. نده حالا ما میاییم دقیقا در ذهن خودمون اون قسمت های سیاه رو پاره میکنیم این ور میذاریم، قسمت های سفید رو پاره میکنیم این ور میذاریم. یعنی در حقیقت این عرض که سیاه و سفید باشه، ابلق بودن این پارچه یا این کاغذ، این کمک میکنه به وهم من برای اینکه از کجا این رو دو تیکه کنم، از کجا این رو از هم جدا بکنم. اون در حقیقت حامل این وهم منه. یعنی به وسیله یک حاملی است این عرضی که روی اون شی هست، حامل وهم منه، وهم من رو حمل میکنه در درون او، در درون معصوم. ابلغ یعنی راه راه، گور خر دیدید اجلکم الله ابلغ. یا مثلا فرض کنید همین الان لوله بخاری، این لوله بخاری الان چون یک خطی روش افتاده که در حقیقت خطوط سگانه ای افتاده روش، این حامله، حامله برای اینکه وهم من این رو از این نقطه بتونه از هم جدا بکنه. اما با اوقاتیش حاملی نداره. این جایی هم که حامل داریم خودش دو جوره، یا به وسیله یک عرض غاره که قرار داره مستقر، مثل همین ابلق، مثل همین شی ابلق، این الان یک عرض قرار داره، یعنی سیاهی این ور هست، سفیدی هم اینجا هست، هر دو هم مستقر هست. اما گاهی به وسیله عرض غیر قاره، مثلا ما این کاغذی که مقابلمون هست که من این گونه میگیرمش، این یه طرفش به این وره به سمت آغاز، این طرفش به سمت چیه؟ دیواره. این دارای عرضه، عرض چی؟ عرض اضافه. الان این به نسبه به ایشون سمت چپه، به نسبه به دیوار سمت راست. پس شما می توانید بگید این کاغذ رو من از وسط به چپ و راست میام چه کار میکنم؟ منقطع. چرا میگیم غیر قاره؟ برای که خب بتونیم اینجوری بگیریم. اگه قرار شد به اعتبار چپ و راست بگیرید، به محض اینکه کاغذ رو اینگونه گرفتید، یعنی 90 درجه چرخوندید، طبیعتا جهت انقطاع چی میشه؟ فرق میکنه. پس تقسیمات وهمیه یا بل حامله یا بدون حامله، و اگر حامل داره یا حاملش حامل عرض غاره یا حاملش عرض غیر غار. نوع سوم هم غیر غار به این معناست. اولا ناکنید، نه نه به سراغ زمان نرید، این غیر غار به اون معنا نیست، من لذا به این گرفتم. غیر غار یعنی نسبیه، یعنی اینجور نیست که همیشگی باشه. نا کنید الان اگر این لباس آقا سیاه و سفید بود، این دیگه هر جوری به چرخونیش، از سر به تر بگیری، کر سر بگیری، به 90 درجه دور خودش به چرخونی، دور محور مختصات ببری، ببری والا پشت بون، بیاری پایین، این سفیدی و سیاهی نسبت شون ما هم معلومه،
یعنی
ثابت هم روی کاغذ ثابت. اما اگر که شما اومدید به اعتبار و بالاضافه به دو شیء دیگه سنجیدید، مثلا الان این کتاب رو، این کتاب رو گفتیم میخواییم تقسیم بکنیم، اون قسمتیش که طرف دیواره و به اون قسمتی که طرف دیواره و همچنین تقسیم بکنیم به اون قسمتی که طرف فرشه، خب این الان وهم میتونه این رو به دو قسمت تقسیم بکنه، قسمت طرف فرش، قسمت طرف دیوار. اما این دوتا عرض یعنی بل اضافه الی فرش بل اضافه الی دیوار این قرار نداره. برای که شما اگه این کتاب رو برگردوندی اینجوری گرفتی جای این دو تا عوض میشه. به این میگیم غیر غار. نمیخوایم غیر غار معنای زمان و اون مباحث اونها رو واردش بکنیم، نه، غیر غار به این معنا. خب نوع سوم از تقسیمات، تقسیمات عقلی است. تقسیم عقلی یعنی حکم کلی به این که کل شیء ذو ابعاد قابل ان ينقسم، قابل قسمت شدنه. این یه تقسیم عقلیه. فرقش هم با تقسیم وهمی اینه که تقسیم وهمی یک تقسیمی است که در اون شما جزئی رو نگاه میکنید، به شیء جزئی توجه میکنید. اما در تقسیم گاهی در تقسیم عقلی ما به اشیاء جزئی کاری نداریم، کلی داریم نگاه میکنیم. نه فلان شیء، هر شیء قابل تقسیم. ببینیم خب آقای متکلم، شما که میگید اشیاء عالم التعم ترکیب شدن من ذات الاوزاء، بعدم میگید این ذات الاوزائی که لا تنقسم قسمت نمیشن، چه نوع قسمتی؟ میگن همه است. این جزء مالا یتجزا، نه قسمت میشود خارجن، نه بالفعل الان دوتا، نه قسمت میشود وهمن، یعنی شما نمیتونید او رو به توجه بکنید بگید خیلی خوب از وسط میبرمش، و نه قاعده عقلی میتونید روش ببرید بگید اون شیئی است که قابل تقسیم است، نه اون شیئی است که قابل تقسیم نیست. و المراد هنا هو الاول التی لا تنقسم، اون ذات اوزا، التی هم صفت ذاته، ذات اوزایی که لا تنقسم. اصلا لا فکن، نمیتونید پارش کنید در خارج به اقسامه. اقسام فک کدومان؟ ای قطعا و کسرا و خرقا. ولا وهمن، نمیتونید تقسیم وهمی کنید به قسمه. دو قسمش، دو قسمش کدومه؟ ای ما هو به سبب حاملین، اونی که به سبب وهم ما، به سبب و به وسیله و ابزار یک حاملی، که این حامل چیه؟ عرض باشه. مثل چی؟ اختلاف عرضین قارین، مثل اختلاف دو عرض غار او غیر قارین، یا اینکه دو تا عرض غیر یا دو عرض غیر قار. پس قسمه، قسمه یک ما هو به سبب حاملن و ما لیست به سبب حاملن، و چیزی که به وسیله سبب حامل نیست. پس لا تنقسم اصلا، لا فکن، لا وهمن و لا فرزن. فرزن این چیه؟ ای ما هو به فرض العقل، عقل حکمش چیه؟ به فرض کلیان، فرض کلی میکنه. نگه آقا فرض عقل کلیه، فرض وهم جزئیه، میگن بله، چون وهم راجع به یک شی داره صحبت میکنه. کما ان الانقسام الوهمی ما هو به توهم الوهم جزئیه. الان راجع به انگشتر دست آقا داریم صحبت میکنیم، او رو تصور بکنیم، میگیم عجب انگشتریه، حامل هم نداره چون یه دسته، اما در ذهن خودم میگم اینو میشه وسط قشنگ دو تیکش کرد. حیف. خب فکی که نیست که، وهمیه. وهمی که حیف توش نیست. فکی اگر بود حیف. وقد خب اینجوری نگرداریم. ما این تقسیم بندیمون تا حالا چگونه بود؟ خوب توجه کنیم. تقسیم بندیمون فکری، وهمی، عقلی یا فرضی. وهمیمونم دوتا شد، به حامل به غیر حامل. حامل ها رو درخی ورداشتن بردن از دل وهمی گذاشتن تو فکری. یعنی تقسیم بندیمون که تا حالا این گونه بود یه جور دیگه تقسیم بندی کنیم، حالا دلیلشو بعدن میگیم. اومدن گفتن اینجوریه، پس این شاخه رو مینویسیم خواست میگوشه که با این شاخه قبلی قاطی نشه. اومدن گفتن تقسیم یا فکر یا خارجیست یا وهمیست یا فرضی. خارجیش یا فکریست که همون سه قسمه، یا غیر فکری. غیر فکری ها رو گفتن اونیست که به حامله، یعنی خودش میشه به عرضین القارین و به عرضین غیر القارین. گفتیم خارجی یا فکری سه قسم داره، کسر و قطع و خرق. یا غیر فکری. غیر فکری کدومه؟ اون به حامله، اون که به وسیله حامله، درست؟ اونی که به وسیله حامله خودش دو قسم شد، به عرضین بود دیگه، به عرضین القارنین و عرضین الغیر قارنین. این شاخه اولمون. شاخه دوم وهمی، که وهمی فقط براش چی موند؟ غیر حاملا، بی حاملا. فرضی هم که همون یه شاخه خودشه که حکم کلی عقل. چرا این کار کردن؟ خوب توجه کنید. میگن اینی که میگید به حامله این، بیاید یه بررسی کنید. الان این پارچه‌ای که تن آغاز چه راه راهه، سیاه و سفید، این الان واقعا بالفعل در خارج دو چیزه که کنار هم نشسته. واقعا در خارج دو چیزه که کنار هم نشسته، اما فکری نیست، از هم جدا نیستن، غیر فکری هم چسبیدن به هم، اما بالفعل در خارج دو چیزه. چرا؟ برای اینکه ما از دو طرف میان جلو میرسیم به یه خط. این یه خطی که مایز بین چیه؟ مایز بین سیاهی و سفیدی. اگه اینا دو تا خطن که یکی تو سیاهیه بغلیش تو سفیدی، پس دو تا شدن. اگه نه میگید یه خط که هم سیاهه هم سفیده که این اجتماع نقیزه. الان کاغذی که دست منه که نصفش سفیده نصفش سیاه، شما بیایید نزدیک شید به اون مرز، بیایید لبه من، اون لبه مرز من، مرز بین این دوتا چیه؟ دوتا چیزه، یعنی آخرین خط سیاهی نشسته در کنار آخرین خط سفیدی، یا این که نه یک خط در اونجا وجود داره که هم سفید هم سیاه، یه خط که نمیتونه باشه، تو اگه خط باشه اجتماع نقیزه، اجتماع زده. پس دوتا، اگه دوتا پس در حقیقت همین الان تقسیم خارجی هست، بالفعل تقسیم وجود داره، اما فکیش یعنی قطع نشده، هنوز پاره نشده، هنوز کسر از اون نقطه نشده. لذا می فرمایند وقد یجعل ما اون تقسیمی که به اختلاف عرضینه، اینو مقارنن للوهمی، اینو تو از اقسام وهمی قرار ندادن. پاره صفحه قبل رو نگاه کنید، گفتن وهمن به قسمه ماهو و به سبب حامل اینو میگن. اینکه ما به سبب حامل به اختلاف عرضین باشه، این قد یجعل مقابلن للرحمی، نه قسمن للرحمی. کجا بردنش؟ بردن زیر مجموع خارجی. حاشیه حاشیه رو نگاه بکنید. خب مقابل رحمی کجا بردنش؟ میگن ای یجعله خارجی، اینو بردن خارجیش کرده. البته خارجی هم غیر فکی، فک به معنی چونه نیست، به معنی انتقال. فل خارجی و اما فکیون و اما غیر فکی. حاجی نظر خودت چیه؟ هم شهری آقا می فرمایند که و هو هازا، حرف درستیه. بله بالفعل بالقوه بودن. میگه بالفعل الان تقسیم شده است اینا، این الان این دوتا با هم فکی هستند، دوتا از هم بودن تقسیم شدن خارجن. اما اون سیاه و سفید پیرن فرضی حضرت عالی، او الان خارجن منقسمه اما از هم جدا نشده.
فقط جدا نشدن فرضشونه،
فقط با فکی ها. بله توضیح میدن ول وجه فی جعلهی خارجی هم مقابلا للوهمی، اینی که اومدیم این رو خارجی قرار دادیم نه صرفا وهمی، اینه تو باورایی انهو لو کان محل البلغه. بلغه یعنی همون ابلغ بودن، یعنی سیاه و سفیدی. محل بلغه مثلا متصلا واحدا فی الخارج، محل تلاقی سیاهی و سفیدی متصل در خارجه. شما اینو میگفتی تا حالا وهمیه دیگه، ما حالا براتون اثبات میکنیم وهمی نیست. اتصال ولی اتصال الوحدانی که چسبیدن به هم مسابقون للوحدت شخصیه، پس باید بگید یه چیزه. لوکان محل البلغه، این نقطه، این خطی که اتصال سیاهی و سفیدیه، اگه یک چیزه این وحدت شخصیه، اگه یه چیزه یعنی یه خطه هم سفیده هم سیاهه، لازم اجتماع و ضده فی واحد شخصی، لازم میاد یک خط هم سفید بشه هم سیاه، اجتماع ضده میشه. اما به خلاف ما، این که ویرگول نمیفهمیم بچه اینجا ویرگول گذاشته، به خلاف ما اذا کامل ابلغ مقسومن در خارج، اگه واقعا در خارج تقسیم شده باشه، تا محل البیاض خینه ازن غیر محل سواد، محل بیاض غیر محل سیاهیه. و این کانه فیه ما اتصال اضافی، اگرچه اینا به نسبه یک دیگر چسبیدن کنار هم قرار گرفت. جزء مالایت جزا رو میگن، نه متکلمین میگن جزء مالایت جزا قابل تقسیم نیست.
جزء قابل تقسیم نیست، عقل
نمیتونه. نه میگن عقل نمیتونه حکم کنه به تقسیم او. نکنید در مقابل حکما که میگن این شی، الان ما شروع میکنیم به تقسیم های فکی، این میزی که جلوی بنده است شروع میکنیم به بریدن، اینقدر میبریم دیگه ابزارشو نداریم، بس کن بخواییم بزنیم زیر عره ببریم در میره. اون لحظه دستمون میگیریمش، یه چیز اینقدر میشه، اینو میگیریم دستمون، میگیم خب وهمن تقسیمش میکنیم، با ذهن خودمون هم وسط قسمتش میکنیم، دوباره اون هم قسمت میکنیم، اون هم قسمت میکنیم، میتونیم وهم میتونه اینو به صد تیکه تقسیم کنه. بعد حالا اینا میتونه به حامل باشه، یه خودکار دستت بگیر روش شروع کنه به خط کشیدن، میرسه به نقطه‌ای که شروع میکنه اینو تقسیم کردن به وهم، نگاهش کن، از اونجا به بعد خودکارت هم دیگه روش نمینویسه، عقلت میاد میگه اونی که مونده رو تقسیم میکنه. این حرف حکماست. اما حضرات متکلمین میگن میگن متکلمین میگن شما به نقطه‌ای میرسید که اون جزء مالایت جزاست، جزئی است که تجزیه پذیر نیست. تا قبل از این که شکافت اتمی پیش بیاد، این انرژی اتمی هم که حق مسلم ماست که مطرح میشه، این انرژی اتمی از دو راه پیدا میشه، از یکی از گداخت هسته‌ای، یکی از شکافت هسته‌ای. یعنی یه وقت میان این هسته ها رو به هم تلفیق میکنن، هیدروژن رو به هم تلفیق میکنن، بهش میگن گداخت. یه وقت میان از شکافت هسته ای انجام میدن، از هسته های بسیار سنگین اورانیوم رو میان بازش میکنن. اورانیوم مثلا فکر میکنم 102-103 به دو تا سرب تبدیل میشه، تبدیل میشه، البته به دو تا سرب اول تبدیل نمیشه، اول فکر میکنم به تبدیل میشه دو تا عنصر شماره 54، از دو تا عنصر شماره 54 ازش به دست میاد. بعد اینها البته شروع میکنن هی هم تشعشعات رادیواکتیو دارن تا آخر به سرب سنگین تبدیل میشن. میرسه هسته اتم رو که میشکافن، این میرسه به دو تا عنصر تبدیل میشه. یعنی در حقیقت هسته اتم رو که 108 بوده میشکافه دو تا 54 الان درست میکنه. الان عدداش دقیقاً عددهای اتمیش و فرمولاش چی بوده یادم نیست، اما اینو میشکافن دو تا 54، پس جزء مالایت جزا ندارن، همونو میشکافن. اما تا فرض کنیم قبل از این بحثای انرژی هسته‌ای مطرح باشه، یا همین الان، هنوز الان میگن الکترون دیگه نمیشه شکافت، بسیار هم باریکه، اصلا هم دیدید الان ایمیلش هم اومده، چیزی بسیار بسیار از نظر کوچکی یه فوق کوچک بودنه، اما این قابل شکاف نیست، جزء مالایت اجزا رسید.
یعنی تکی قابل شکاف،
عقلی قابل شکاف نه. اونی که میگه تکی قابل شکاف نیست، یعنی اونا که میگن عقلا متکلم، حکما میگن عقلا قابلیت شکافت فکری بداشته باشه، عقلا بتونه تقسیمش بکنه. او میگه نمیشه، میگه به دیگه امکان نداره، او عقلا نمیتوانید اون شیء رو انفکاک براش پیدا کنید، او یه چیزیست که قابل انفکاک نیست. آره دیگه، همین حرف هم همین وهمی شد، هم اینجور نه، اون که تصور نه، در عالم خارج عقل میگه این رو بشود در خارج تقسیم کرد، متکلم این میگن نمیشه. خب این از این تمام. یه بحث اینجا مطرح میکنن، میگن شما هی میگی وهمی وهمی، سوالش رو مطرح کنیم، جوابش رو روش مطالعه کنیم، چون یه پاورقی بسیار خوبی هم داریم اون بر شماره 25، اون پاورقی هم میخواییم بخونیم. میگن شما میفرمایید که وهمی وهمی، ما سابقا میگفتیم آقا قوای انسان یه وقت حس ظاهره، یه وقت حس باطن. حواس ظاهر که یکیش الان باید به من باشه، این حواس ظاهر کدومش باید من باشه؟ هم گوش هم چشم. این حواس ظاهر چرا خاموش کن احتمالا نه هستن ببخش، این حواس ظاهر عبارتند از بینایی، چشایی، گوشایی یعنی شنوایی، لامسه و بویایی. حواس باطن 5 تا حس مشترک که در حقیقت صور این جزئیه رو میاره و درک میکنه. دقت کنیم، صور جزئیه رو درک میکنه، یعنی هر چیزی توسط چشم و گوش و بقیه حواس ظاهره درک شد، توسط کی منتقل میشه و فهم میشه؟ حس مشترک. این رو یه قوهی در ذهن داریم به نام قوه خیال، که این قوه خیال اینها رو چه کار میکنه؟ نگهداری میکنه. ما یه سری معانی جزئی هم داریم، مثل شجاعت زید، زیبایی عمر، جود بکر. این معانی جزئیه رو اینا که حواس مشترک، اینا که حواس ظاهره درک نمی کنه، اینا رو واهمه درک میکنه. کی نگهداری میکنه؟ حافظه. حافظه اینها رو نگهداری میکنه. یه قوه پنجمی میمونه و اون قوه متصرفه یا متخیله است که با خیال فرق میکنه. متخیله که بهش اصل اسم اصلیش متصرفه است. قوه متصرفه میاد هر وقت لازم بود از انبار خیال و از انبار حافظه یه چیزایی رو برمیداره سرهم میکنه، یه مدرکات جدید درست میکنه. مثلا شما شتر، گاو، پلنگ میخوای درست کنی، میری از تو خزینه خیالت کله پلنگ و دم شیر و بدن شتر و شاخ گاو برمی‌دارید. از طرفی هم از خزینه واه، از خزینه حافظت یک فرض بفرمایید شجاعت و دلیری و جود و سخا رو براش برمی‌داری، میای یه شکلی درست می‌کنی به نام شتر، گاو، پلنگ، شجاع. مثل پدر پسر شجاع. این حالا بعد که ساخته شد دوباره چون صورته میره تو خیال، اما سازندش متصرف است. اون وقت این متصرفه ما گاهی اوقات در خدمت قوه عاقله قرار میگیره، بهش میگن مفکره. گاهی اوقات در خدمت قوه واهمه قرار میگیره که به اون وقت میگن متخیله، یا تحت قوه خیال قرار میگیره بهش میگن چی؟ متخیله. پس ما پنجتامون شد حس مشترک، حافظش چیه؟ خیال. واهمه، حافظش چیه؟ حافظه. و یک قوه پنجمی داری که متصرفه باشه.
عاقله نداری.
عاقله اصلا اینا هم مدرک جزئیاته. عاقله مدرک کلیاته.
پنج
تا داری؟ پنج تا بله.
میشه
6 تا. که چی 5 تا؟ هنوز ششمی نه. عاقله جز اینا نیست. اینا همه مدرکات حواستن. حواس هر وقت این حس یعنی محدوده درک جزئی. بذار میگیم حواس باطنه، حواس ظاهره، اینا همش در محدوده جزئیات. عاقله در کنار اینا، در قسیم اینا، بلکه موافق اونهاست که مدرک کلیات. اینا مدرک جزئیات. اون وقت گاهی اوقات عقل ما میاد احکام کلیه‌ای رو صادر میکنه، از این متصرفه استفاده میکنه. از متصرفه استفاده میکنه. مثلا میاد به صورت حکم کلی بیان میکنه که هرگاه بعد در جایی قرار گیره، بعد رو از کجا در میاره؟ از کجا میفهمه بعد رو؟ از متصرفه میگیره. متصرفه میاد از تو مخزن خیال یک مثلث ور میداره، بعد رو براش در میاره، خالی و ذهن میکنه، میذاره در اختیار عقل. اگر متصرفه در خدمت عقل بود بهش میگن چی؟ بهش میگن قوه مفکره. اگر در خدمت خیال قرار گرفت میشه متخیله. شعر نمیدونم، کارتون میسازی، خواب میبینید، همه اینا متخیله است. یعنی اینها تماما قوای قوه متصرفه است که احکام کلی نداره. تا تماماً داره میره تو مخزن خیال شما، از تو مخزن خیال شما همینجور صبح رو گله هم میکنه. گله هم میکنه اصطلاح دقیق قومیه، گله هم یعنی سر هم میکنه، یعنی اینا رو میچسبونه به هم. تمام خوابهایی که ما میبینیم متصرفه این کارو میکنه، تمام داستانها، رمانها، کارتونها، نمیدونم قصه ها، دروغ پردازی ها، اینا همه کارهایی است که در حقیقت قوه متخیله میکنه، جمع متصرفه در اندل در خدمت خیال باشه. اگه در خدمت خدا هم باشه که انشاءالله اجره انزلله. همین دوتا. اینم پس در این دو. حالا نکته مهمی که وجود داره، آقا مدرک معانی کی بود؟ واهمه. مدرک معانی واهمه بود. شما اینجا بردی تو تقسیمات رو سراغ چی؟ وهم. در حالی که وهم اصلا مدرک صور نیست، این خلاف اصطلاحه. وهم مدرک صور نیست که شما اومدی گفتی تقسیمات وهمی میکنیم، وهم رو بردی روش هر جزئی روش گفتی وهم. وهم یه قسمت، اونم مدرک معانیه. چه کار به ابلغ داره، چه کار به کاغذ داره. این قلت الوهم و مدرک کن
مشترک صور جزئی رو درکیدن
چی؟
مشترک
بله بله. الوهم و مدرک کن للمعانی الجزئیه. ولا شک ان اجزاء الجسم ليس من المعاني فليس الوهم مدركا لها فكيف يكون قاسما اياها. قاسما یعنی چی؟ یعنی تقسیم کننده اياها، یعنی این اجزاء الجسم. فكيف يكون قاسما لاجزاء الجسم. این اولا. در ثانی اشکال دوم، حالا سلم را که این مدرک معانی، آقا تقسیم بندی کار کیه؟ دارید در حقیقت دارید تقسیم بندی کار قوه متخیله است. سلم نا ان الوهم مدرکن للعجزا لکن القاسم المتصرف هو المتخیله للوهم. قاسمی که تصرف میکنه میاد مثلا انگشتر آقا رو میگیره، از طرفی اره رو میاره، از طرفی خطبندی میکنه، داره تو اینا تصرفات خیالی میکنه، خب متخیله. که متخیله اسم دیگه چی بود؟ متصرفه که در خدمت خیال باشه، چون داره جزئی کار میکنه. مفکره میره در خدمت عقل قرار میگیره. خب متخیله للوهم. این اصل اشکال که حضرت این قلت مطرح کرده، ببینیم فردا قطب شیرازی از این مطلب چه جوابی میده. فردا علارغم این که شب شهادت و چهارشنبه تعطیله، اما چون ما چهارشنبه تعطیلیم فردا شب رو میخونیم.